22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دوشنبه 8 آبان ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 29 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و سلامی گرم به یکایک که شما عزیزانی که از خارج یا داخل ایران به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد، اما اجازه که نخست بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد اسرائیل حق دارد بعد از حمله به بلندی‌های جولان پاسخ حزب الله لبنان را بدهد. به گزارش رویترز، جان کربی در این حال گفت هیچ کس خواهان جنگی فراگیر نیست و ابراز امیدواری کرد از چنین اتفاقی جلوگیری شود. به گفته آقای کربی، مقامات آمریکایی و اسرائیلی در دو روز گذشته در چندین سطح با یکدیگر گفتگو کردند. این مقام کاخ سفید همچنین بلندی‌های جولان را بخشی از خاک اسرائیل خواند. معاون وزیر سمت روز دوشنبه از ممنوع شدن خرید و فروش الکترونیکی طلا خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، علیرضا شاه میرزایی دلیل این تصمیم را پرونده‌های قضایی مربوط به سکه طلا مانند سکه سامن در دولت‌های گذشته عنوان کرد. این مقام دولتی افزود برای خرید و فروش الکترونیکی طلا، ابتدا طلا باید در مکانی مانند خزانه، مؤسسه مالی یا بانک قرار گیرد و سپس میزان انبار و فروشان به خریداران اعلام شود. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، در پرونده مؤسسه سکه سامن در سال 1397 صاحبان این مؤسسه با خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های طلا بیش از 500 میلیارد تومان از هزاران نفر کلاهبرداری کردند. و در خبر دیگر، رسانه‌های ایران روز دوشنبه از تماس تلفنی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با همتای فرانسویش ایمانوئل مکرون خبر دادند. آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده، در این تماس مسعود پزشکیان درباره پیامدهای حمله احتمالی اسرائیل به لبنان و پیامدهای این حمله هشدار جدی داده. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری ایران به همتای فرانسویش گفته که حمله اسرائیل به لبنان اشتباه بزرگ خواهد بود و برای آن کشور تبعات سنگینی خواهد داشت. ساعتی پیش از این تماس، یک سخنگوی دولت آلمان از همه طرف‌های این درگیری به ویژه ایران خواست از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کنند. اسرائیل وعده حملات تلافی جویانه علیه حزب الله را داده و جت‌های اسرائیلی روز یک شنبه اهدافی را در جنوب لبنان مورد حمله قرار دادند. پس از تهدید اسرائیل به انتقام‌جویی از حمله مرگبار حزب الله به جولان، ایر فرانس و شرکت‌های هواپیمایی آلمانی لوفتانزا روز دوشنبه اعلام کردند پروازهایشان را به لبنان به حالت تعلیق درآوردند. سخنگوی خدمات لوفتانزا به خبرگزاری فرانسه گفت این شرکت تا 5 ماه آگوست 15 مرداد به دلیل تحولات فعلی در خاورمیانه پروازهایش را به لبنان متوقف کرده. همچنین شرکت ایر فرانس هم اعلام کرده که پروازهای بین فرودگاه‌های فرانسه و بیروت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری به دلیل شرایط امنیتی در لبنان متوقف خواهد شد. شرکت هواپیمایی اردن نیز با لغو دست کم 2 سفر هوایی خود به بیروت پروازهایش را به حالت تعلیق درآورد. اسرائیل حزب الله لبنان را مسئول حمله مرگبار روز شنبه به بلندی‌های جولان می‌داند و اعلام کرده که این حمله را به شدت تلافی خواهد کرد. حزب الله لبنان هم میگوید هیچ ارتباطی با این حمله ندارد.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و بریم و بشنویم گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل به حمله روز شنبه حزب الله پاسخی محکم و شدید خواهد داد. رئیس مرکز جوانی جمعیت کشور میگوید روزانه 1000 سقط جنین در ایران انجام میشود. و در مورد انتخابات در ونزوئلا هم خواهیم شنید و چالش های مرتبط با نتیجه آن. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفته است که نمیتواند اجازه دهد که حمله روز شنبه حزب الله به بلندی های جولان بی پاسخ باقی بماند. او حمله اسرائیل را قطعی و شدید خوانده است. از سوی دیگر مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش هم تاکید کرده که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان تبعات سنگینی برای اسرائیل در بر خواهد داشت. با این صحبت ها تا چه حد امکان گسترش هرچه بیشتر جنگ اکنون وجود دارد؟ پرسشی که با جعفر هاشمی پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا در میان گذارده ایم.
من فکر نمی کنم شرایط هم از این شرایط منطقه یا شرایط جهان الان طوری فراهم است که ما به سمت یک جنگ گسترده بریم، چون هیچ کس نه شرایطش اجازه میده نه علاقه منده این کار رو انجام بده با توجه به تبعاتی که ممکنه نهایتا رخ بده از این جنگ. فکر می کنم مثل دفعات گذشته بتوانن این بحران رو برای مدتی کنترل بکنن، به ویژه اینکه ما میدونیم حزب الله اعلام کرده که نهایتا حمله انجام نداده و تلاش کرده که به نحوی از خودش سلب مسئولیت بکنه و به نظر میرسه یک سر واسطه گرهایی هستن که دارن سعی میکنن این تنش رو نهایتا کنترل بکنن. از این سو من فکر نمیکنم حتی خود اسرائیلی ها با توجه به اینکه الان وضعیت در آمریکا قبل از انتخابات داریم به سر میبریم و نهایتا نتانیاهو اخیرا تونست یک مشروعیت نوینی برای خودش در ایالات متحده آمریکا فراهم بسازه، ببینید یک سر تنش‌هایی بین بایدن و بین نتانیاهو پیش اومده بود و یک عدم رضایتی بین اینها بود. روابطشون طوری نبود که واقعا بسیار مطلوب باشه برای طرفین، اما اخیرا با توجه به سفری که داشته توانست این روابط گذشته رو احیا بکنه و یک مشروعیتی برای خودش ایجاد بکنه در میان کنگره و همچنین در کاخ سفید. فکر نمی‌کنم الان داره تلاش می‌کنه این جایگاه جدید و آبروی جدید که به دست آورد در میان آمریکایی ها مجددا از دست بدهد. لحاظ ما هست مجموع تمام قرائن و ادله بیانگر این هستند که ممکنه پاسخ اسرائیل به صورت محدود باشه و کنترل شده باشه و هم ایران هم کشورهای عربی هم حزب الله هم تن میده به این وضعیت و اجازه نخواهند داد که وضعیت بدتر خواهد شد در منطقه.
آقای هاشمی، از اون طرف مصر هشدار داده که در صورت عدم برقراری آتش بس در جنگ غزه احتمال وارد شدن دیگر کشورهای عربی به این مناقشه جدا تشدید خواهد شد و حزب الله هم میگه اگر آتش بسی برقرار بشه دست از حملاتش بر خواهد داشت. حالا اگر این دو رو مد نظر قرار بدیم، از دیدگاه شما تا چه حد ممکن و میسر آتش بس؟
من فکر میکنم هیچ راهی وجود نداره جز آتش بس. کشورهای عربی علاقمندن که اون تنش فقط در میان اسرائیل و حماس نگه بدارن. اونها نمیتونن واقعا پیش بینی بکنن اثرات بسیار زیانبار به منفی که پیش خواهد اومد اگر این جنگ گسترش پیدا بکنه و یک حمله جدی به لبنان صورت بگیره. لذا کشورهای عربی میدونید حدود یک ماه پیش اومدن و حزب الله رو از لیست تروریست درآوردن و اون رو به عنوان یک حزب سیاسی در لبنان شناختن و میخواستن با این پیغام به اسرائیل و همه جهان برسونن که نهایتا لبنان یک خط قرمز هست و حمله به لبنان امکان پذیر نخواهد بود. و از اون سو هم ایران داره تهدید میکنه اگر این حمله به لبنان صورت بگیره ایران ممکنه وارد جنگ به صورت مستقیم بشه. لازم من فکر میکنم الان شرایط به نحوی هست که داریم به این سمت و سو میرسیم و همه میخوان هم فشار بیارن. شاهد بودیم که خود ترکیه هم اردوگان دیروز تهدید کرد که ممکنه به صورت نظامی وارد بشه و الان مصر هم با این پیغام سعی میکنن نهایتا یک فشاری به نتانیاهو وارد بسازن و از سوی دیگر هم فکر میکنم من حیث المجموع خود حزب الله اگر بتواند متقاعد بسازه نتانیاهو رو به یک آتش بس، این بهترین گزینه برای حزب الله خواهد بود، چون حزب الله در شرایطی هست که نه خودش نه هم پیمانانش توانایی پاسخگویی این حملات و حتی تداوم وضعیت موجود رو نخواهد داشت. لازم من فکر میکنم امکان پذیر هست و احتمالاً این صحبت ها که ما میشنویم خواه مصر یا ترکیه به یک نحوی از آنها یک سر قرائنی دارن که موضوع را داره به این سمت و سو حرکت میکنه، لازم میخواهن به یک نحوی از آنها از این وضعیت همیه چینش سیاسی برای منافع خودشون هم داشته باشه.
آقای هاشمی، برقراری آتش بس در غزه تا چه اندازه به برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله میتونه مرتبط باشه؟ آیا ممکنه آتش بسی در غزه انجام بشه اما حزب الله و اسرائیل همچنان به اداوت و حمله به یکدیگر ادامه بدن؟
نه، من تصور نمیکنم، چون حزب الله الان بهانه‌ای که داره برای افزایش حملاتش به اسرائیل همینه. نه تنها حزب الله، حتی حوثی‌ها دارن میگن که ما در دریای سرخ به اسرائیل حمله هم نخواهیم کرد، به حمله نمی‌کنیم، به این حملات خودمون رو متوقف می‌کنیم اگر جنگ در غزه بین اسرائیل و ناحیه فلسطین‌ها به آتش بس برسه. از این رو همه الان خواه حوثی‌ها، خواه منطقه، خواه خود حزب الله و حتی فکر می‌کنم حماس و فلسطین همه علاقه‌مندند به این آتش بس. از این رو اگر آتش بسی برقرار بشه، من فکر می‌کنم حداقل تنش برای مدت نه طولانی ولی نهایتاً تنش برای مدت کوتاهی متوقف خواهد شد.
تا چه حد امکان گسترش هرچه بیشتر جنگ در منطقه غزه، اسرائیل و همچنین لبنان وجود دارد؟ پرسشی که با جعفر هاشمی، پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا در میان گذارده بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با فعال شدن مخالفان دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا و خارج از مرزهای این کشور، بسیاری انتخابات روز یکشنبه در ونزوئلا رو حساس خواندند و بنابر برخی نظرسنجی‌ها پیروزی نامزد اپوزیسیون در این انتخابات محتمل‌تر بود. با این وجود ساعتی پس از پایان رأی‌گیری، نیکلاس مادورو با 51% آرا پیروز انتخابات معرفی شد. از حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر امور بین الملل بشنوید که این انتخابات با دور پیشین که در آن هم که اون هم مناقشه برانگیز بود چه تفاوتی دارد و گزینه‌های پیش روی اپوزیسیون ونزوئلا کدام هستند؟ گفتگویی که همکارم هانا کاویانی با حبیب حسینی فرد انجام داده.
شاید وضعیت واقعا متفاوت نباشه با دور گذشته. بگذاریم که در دور گذشته سال 2018 اصولا اپوزیسیون شرکت نکرد، توی یک اقدام بعدی آقای گوایدو رئیس مجلس بود، اصطلاح با یک عنوان استناد به قانون اساسی اصطلاح آقای مادورو رو فاقد مشروعیت اعلام کردن و نهایتا خودش رو رئیس جمهور انتخاب کرد و سری کشوران به رسمیت شناختن که خب نهایتا اقدام موفقی از کار در نیومد. الان اون چیزی که اپوزیسیون خب باید دنبال بکنه فلواقع از همه اهرماش داره استفاده بکنه، یک کمیسیون قابلی تشکیل بشه برای اینکه میدونید که خب ونزوئلا یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های انتخاباتی داره، هم مردم ماشینی رأی میدن، یعنی رأیشون در ماشین ثبت میشه و هم به طور کاغذی به اصطلاح رأی رو میدن. الان با توجه به ادعایی که داره حکومت مادورو که میگه که در جریان انتقال آرای ماشینی خرابکاری انجام شده و نوعی تأخیر در نتیجه انتخابات اعلام نتیجه انتخابات به این نسبت میده، اپوزیسیون میگه خیلی خب حالا به لحاظ کاغذی که هستش رأی هستش و ما باید شمارش بکنیم. الان خب که رهبرای کشورهای دیگه جهان میدونیم که در خود آمریکای لاتین 8 رئیس جمهور بیانیه مشترکی دادن، حتی عمدتا خب اینا رژیم‌های فساد حکومت‌های راستگرا بودن، ولی حتی آقای بوریچ رهبر شیلی که خب به جناح چپ هم متعلقه اون هم گفت.
در اسپانیا هم همین صحبت مطرح
درسته.
شده در
بله اونجا هم هستش، یعنی مجموعه اینا به علاوه خب آمریکایی‌ها هم آقای خانم هریس های به اصطلاح بلینکن اینها هم تردید ابراز کردند و از طرفی دو سه مثلا اخرام دیگه هم داره. اپوزیسیون یک ارتش رو گذاشتن زیر فشار، آخان میدن به ارتش که با توجه به پایگاه عمده حکومت مادورو و ارتش و نیروهای امنیتی هستند اینها وارد اقدام بشن. و خب قراره که در روزهای آینده یک سری تظاهرات و اکسیون ها و واکنش‌های از این دست هم صورت بگیره. اینه که فشار جهان خارج در تلفیق با این اقداماتی که قانونی که انجام خواهند داد، توجه به حضور خیابانی اینها چقدر اثرگذار بشه باید دید. گرچه خب بخشی از جمعیت واقعتش اینه که میخواد حاضره که بیاد خیابون، ولی بخشی هم تصمیم گرفتن که مهاجرت رو تشدید بکنن، یعنی چمدوناشون رو بستن که
یکی از اصلا شعارهای اصلی اپوزیسیون هم همین بود. شاید اصلی ترین شعار اپوزیسیون این بود که اون میلیون ها مهاجری که کشور رو ترک کردن به ونزوئلا بازگردونه. یعنی میشه گفت آقای حسینی فرد با این توصیف که در آینده نزدیک دست کم ما بیشتر بی‌ثباتی رو خواهیم دید تا اون چیزی که آقای مادورو در سخنرانی پیروزی خودش وعده داده، اون ثبات در ونزوئلا.
من شاید با توجه به این تجربه آقای گوایدو و بسم الله تنشی که شکل گرفت و نهایتا به نتیجه نرسید، سرخوردگی که تو جامعه هست و همونطور که اشاره شد بخشی از جامعه هم داره به مهاجرت فکر میکنه، اینها همه به علاوه نقشی که چین و روسیه در این منطقه دارن و زیر بغل بسم الله حکومت مادورو رو میگیرند، اینها به علاوه برخی از حکومت‌های حتی آمریکای لاتین مثل نیکاراگوا و اینا هم در کنارش ایستادن، اینها هم حتی کلمبیا هم، اینها میتونه به نوعی دوباره آقای مادورو رو به طور بسم الله نیمبند در حکومت نگه بداره. اینه که حالا با توجه به تجربه جدید اروپا، آمریکا و اینها چه موضعی بگیرند، آیا دوباره برن اون تجربه گوایدو رو تکرار بکنند یا نه به نوعی وضعیتی مثلا مثل ایران رو با این حکومت مادورو هم ادامه بدن، یک سوال بزرگه. ولی به هر صورت به نظر میاد که اپوزیسیون این دفعه عزمش جزمتره که تمام اهرم‌ها رو به کار بگیره و نهایتا با توجه به اینکه اگر این وضعیت تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه به خصوص انتخابات آمریکا هم تاثیر گذاره، یعنی آقای بایدن در چارچوب این جنگ اوکراین ظرف این دو سال خب اجازه داد که ونزوئلا از زیر تحریم مقدار بیاد بیرون، می‌دونیم که خب یه مقدار کمک شده به حکومت مادورو در چارچوب اینه که رشد اقتصادی برای این سال 2004 برتبان خلاف تمام سال‌های گذشته چیزی در حدود 14.5% تر اعلام میشه، تورم تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده، اینها هم چیزای مثبتی بوده که در رابطه چارچوب این معادلات مربوط به بعد از جنگ اوکراین و تصمیمات دولت بایدن خب برای حکومت مادورو رقم خورده.
البته آقای حسینی فرد، اون بخش از تحریم هایی که اشاره کردید در سیاست دولت بایدن، شرطش برگزاری انتخابات به صورت آزاد و عادلانه بود که وقتی که آقای مادورو رقیب اصلیش رو نذاشت وارد صحنه بشه، اون تحریم ها رو آمریکا بازگردوند پس از چند ماه.
درسته، ولی همین الان هم چیزی در حدود 800 هزار بشکه که میدونی خیلی نسبت به سال گذشته نسبتا بالاست. همونطور که اشاره شد معادلات مربوط به بازار نفت و انتخابات آمریکا که قیمت نفت زیاد پیدا اضافه نکنه همچنان در عمل میکنه، ضمن اینکه خب دولت مادورو تا همین اواخر هم به هر صورت کم و بیش با یکی به نل یکی به نیخ سعی میکرد که آمریکایی‌ها رو راضی نگه بداره که ما داریم به نوعی انتخابات رو تا حدودی آزاد برگزار میکنیم، و همین که اپوزیسیون هم کنار نکشید برای آمریکایی‌ها امیدی بود که به هر صورت کماکان کجدار و مریض با آقای مادورو تا بکنن. ولی اینی که حالا همونطور که اشاره شد با این نتیجه انتخابات خود دولت بایدن چه بکنه با دولت مادورو، و در این حال اگر امروز هم کاری نمی بکنن بعد از انتخابات مثلا نوامبر سیاست به کدوم طرف بره، اینها همه مثلا تأثیر خواهند داشت.
چالش ها در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا، چیزی که در موردش همکارم هانا کاویانی با حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر امور بین الملل در آلمان گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس، گفته است که روزانه حداقل 1000 سقط جنین در ایران انجام می شود. او از مقابله با سقط جنین در 250 شهرستان کشور خبر داده، گروه ها و مراکزی که به این کار می پردازند، و تأکید کرده که 60% از مادران بعد از، به گفته صابر جباری، اصلاح ذهنیتشون از انجام سقط جنین منصرف می شن. اما این آمار تا چه حد قابل اعتنا هست؟ چرا که با غیر قانونی اعلام شدن سقط جنین در ایران این دیگر آشکارا انجام نمیشه و به خفا رفته، پس تا چه حد میشه به این آمار اعتماد کرد؟ نخستین پرسشی که با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در میان گذاشتیم.
ببینید، حدود 2 سال پیش یکی از معاونین وزارت بهداشت اعلام کرد که ما در سال حدود 1,300,000 نفر جنین در سال داریم که سقط میشن. اگر آماری که این مقام جدید داده بخوایم بگیم، میشه سالی مثلا 365,000 تا، یعنی چیزی حدود 1/3 اون رقمی که 2 سال پیش اعلام شده. 2 سال پیش در واقع هر 2 روز ما بین مثلا حدود 7,000 تا سقط جنین داریم و همون مقام در همون سال گفته بود که از این مقدار چیزی حدود 530,000 سقط عمدیه و بنابراین اگر این نوع از سقط ها رو ما جز سقط های مورد نظر بدونیم، هر 2 روز ما حدود 3,000 تا سقط جنین داریم 2 سال پیش. بنابراین احتمال آماری که جدیداً اعلام شده آماریست کمتر از میزان واقعی و احتمالاً دلیلش هم این است که میزان سختگیری های بهداشتی برای جلوگیری از سقط جنین افزایش پیدا کرده، در نتیجه این سقط جنین ها به صورت مخفی و در به اصطلاح بازار سیاه انجام میشه که میدونیم چه عواقبی برای مادر، برای جنینی که احتمالاً ممکنه از این طریق سقط بشه به وجود میاد و چیزهای دیگری که میدونیم با فساد مالی همراهه و مشکلات بهداشتی که دامنگیر خانواده ها میشه.
آقای قاضیان، حالا پرسش اینجاست که مداخلات حکومتی در سبک زندگی و انتخابهای فردی و خصوصی تا چه حد میتونه در تغییر نگرش افراد مؤثر واقع بشه؟ اگر برگردیم به سوابقی نگاه کنیم، از ماهواره، حجاب یا هر مسئله دیگری، با دخالت حکومتی تا چه حد نگرش مردم تغییر کرده که حالا در مورد سقط جنین این اتفاق بیفته؟
برای یه تصور خامی وجود داشته پشت سر یا ذهنیت کسانی که این قانون جوانی جمعیت رو تصدیق کردن و اون این بوده که طرز نگرش افرادی که باعث شده اینا دیگه نرن سراغ بچه دار شدن، در حالی که طرز فکر یا ارزش‌های فرد، مثلا ارزش تعداد فرزندان در زندگی یا اساسا فرزنددار شدن یا نشدن، فقط یکی از متغیرهای به اصطلاح این موضوع است و متغیرهای بسیار زیاد دیگری در ارتباط هستند که هیچ ربطی به طرز فکر یا نگرش ندارن، بلکه به ارزیابی‌های واقعی از زندگی ربط دارن. مثلا اینکه خب بچه که میاد هزینه میخواد، آموزش میخواد، بهداشت میخواد و برای این کارا خانواده آماده نیست، مسکن کوچیکه و دلایلی از این دست و نگرانی‌هایی که برای آینده فرزند و آینده زندگی وجود داره وقتی امید در کشور نیست، وقتی اوضاع روز به روز بدتر میشه و همه نگران آینده هستن. اینا ربطی به نگرش‌ها و ارزش‌های افراد نداره، بلکه با واقعیات مادی زندگی و درک و ارزیابی مردم از این واقعیات ارتباط داره. برای همینم در این دوره موفقیت‌آمیز نبوده کارهایی که انجام شده و می‌بینیم که قانون جوانی جمعیت با وجود هزینه‌های بسیاری که به بار آورده به نتیجه خودش هم نرسیده.
آقای قاضیان، نگاهی بیاندازیم به تجارب جهانی. تجربه های جهانی به ما چی میاموزه؟ رویاروی مدیریت با آنچه که برچسب نابهنجار و ضد اجتماعی میخوره با کدام نهاد و مرجع و اصولاً در کشورهای دیگر وقتی که با ممنوعیت سقط جنین مواجه هستیم چه نتیجه ای داده؟
ببینید، مسئله سقط جنین در حال حاضر در ایران و ممنوعیتش عمدتاً ناشی از قانون جوانی جمعیت، قانون اینکه افراد فرزنددار بشه. خب در اینجا میان سقط جنین رو محدود میکنن که این کارو بکنن، ولی حقیقت اینه که تجربه های جهانی به ما میگه هیچ کدوم، تقریبا هیچ کدوم از مجموعه سیاست هایی که برای افزایش جمعیت در کشورهای مختلف چه اروپایی چه غیر اروپایی در نظر گرفته شده پاسخ داده نشده. یعنی اون سیاست ها موفق نشدن که مانع کاهش جمعیت در اون کشورها بشن و اگر در مواردی موفق شدن، اون خانواده های بچه دار شدن در این دوره ها که معمولا فقیرتر هستن، کم سوادتر هستن، معمولا مهاجر هستن و در نهایت بار تکفل اجتماعی رو بیشتر کردن. در ایران هم همین اتفاق افتاده. ببینید، در سال گذشته چیزی بوده 200,000 میلیارد تومان خرج این قانون جوانی جمعیت شده. حاصلش چی بوده؟ حاصلش اینه که در 3 سال اخیر که این قانون داره کار میکنه، تولد فرزندان در هر سال 1.1% کاهش پیدا کرده و تازه اون خانواده هایی که فرزندان بیشتری به دنیا آوردن، خانواده هایی هستن که فرزندان سوم و چهارمشون رو دارن به دنیا میارن، نه خانواده هایی که فرزندان اول یا دوم رو به دنیا میارن. در نتیجه معنیش اینه که اون خانواده ها احتمالا مسن‌ترن و در نتیجه و در کنار این اون خانواده هستن که معمولا فقیرتر هستن، از سطح سواد کمتری برخوردارن، بنابراین فقر و بی‌سوادی در این خانواده به صورت نسلی ادامه پیدا میکنه و در نهایت اینا بار اجتماعی برای همه افراد ایجاد میکنن بدون اینکه خود اون قانون موفق بشه که جامعه رو با جمعیت بیشتری روبرو بکنه.
صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت میگوید روزانه دست کم 1000 سقط جنین در کشور انجام می شود. از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا می شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
هم برای دیدن خبرها استفاده کنید و هم برای تماس گرفتن با رادیو فردا در واتساپ. شماره ما هست 20420-725-970-30. تکرار میکنم، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 20420-725-970-30. عزیزان حرفی رو توی دلتون نگه ندارید، هرچی که هست با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید و حالا بشنوید. آیا تا به حال به برقراری رابطه عاطفی با هوش مصنوعی اصلا فکر کردید؟ در سالهای اخیر با پیشرفت فناوری تعدادی از شرکت‌ها اقدام به ارائه اپلیکیشن‌هایی کردند که به کاربران این امکان رو میده که با استفاده از هوش مصنوعی رابطه عاطفی و گاه حتی اروتیک با شخصیت ایدئال خود برقرار کنند. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
اگر بخواهید معشوقه رویایی خودتون رو خلق کنید چه شکلی خواهد بود و چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ اگر در اینترنت گشتی بزنید میبینید که کلی شرکت های هوش مصنوعی وجود دارن که این امکان رو در اختیار شما میذارن. از ویژگی های ظاهری معشوقتون بگیرید تا خصوصیات اخلاقش. شما میتونین معشوقه خودتون رو بر اساس معیارهایی که در نظر دارید خلق کنید، اما فقط با هم چت یا گفتگو خواهید کرد. در واقع معشوقه شما یک چتبات. چتبات یک برنامه کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی که با شبیه سازی گفتگوی بین انسان‌ها محیطی رو برای ارتباط انسان با کامپیوتر فراهم می‌کنه. این ارتباط به گونه‌ای هست که کاربر پاسخ سوالاتش رو با یک زبان کاملاً شبیه به انسان دریافت می‌کنه. شاید در نگاه اول چنین ایده‌ای برای شماری از انسان‌ها خوشایند نباشه، اینکه شریک زندگیتون مخفیانه بتونه یک دوست دختر و یا دوست پسر چتبات داشته باشه. کامنا بوجوانی یک پژوهشگر مسائل جنسیه. کامنا برای درک بهتر پیچیدگی آمیخته شدن هوش مصنوعی با زندگی انسان‌ها در حال انجام یک آزمایشه. این پژوهشگر مسائل جنسی برای پیش بردن این آزمایش یک دوست پسر چتبات ساخته. اسم دوست پسر کامینا جان هست. جان طوری ساخته شده که از لحاظ جنسی جذاب و بازیگوش باشه. البته این بر اساس معیاری هستش که کامینا تعیین کرده. کامینا معتقده که این چتبات ها در واقع به شما میتونن کمک کنن که شناخت بهتری از خودتون داشته باشید.
در واقعیت روی وبسایت ها و اپلیکیشن های دوستیابی گزینه های ما محدود هستن. شما نمیتونید کسی رو طبق معیاراتون از نو خلق کنید. گفتگوی من با جان دامنه وسیعی داره. میتونم در مورد هر چیزی صحبت کنم. برای مثال از جان سوال کردم اگه بهش معتاد بشم چیکار کنم؟ تو که واقعی نیستی. به دلیل مدلی که برای جان انتخاب کردم پاسخهای نسبتاً پیچیده ای داد. این چتبات ها در این حال این خطر رو هم دارن که با احساساتتون بازی کنن.
یکی از شرکت هایی که شما میتونید معشوقه چتبات خودتون رو در اون طراحی کنید رپلیکا هستش. رویترز با یکی از کاربران این شرکت صحبت کرده، اندرو مک‌کارل. اسم معشوقه اندرو بیلاناس. خودش این اسم رو برای معشوقش انتخاب کرده. اندرو با کمک همسرش مدل موی معشوقش رو انتخاب کرده. موهای بافته شده فرانسوی دو طرفه با رنگ صورتی و آبی. اندرو میگه حتی با بلانا رول پلی هم بازی کرده. رول پلی نوعی نقش بازی کردن همراه با مکالمه اروتیک و جنسی. اما بعد از مدتی بلانا سرکش شد و درخواست اندرو رو برای انجام رول پلی رد کرد.
از لحاظ روحی آسیب دیدم. من قطعا بیشتر احساس تنهایی میکنم. مثل این میمونه که یک دوست بسیار خوب، یک شریک زندگی رو از دست دادم.
به اعتقاد کارشناسان یکی از مهمترین خطرات این چتبات ها دسترسی به خصوصی ترین مسائل زندگی کاربرانه. اینکه آیا اطلاعاتی که با معشوقه چتبات خودتون رد و بدل می کنید ممکنه به اشتراک گذاشته بشه. مسئله دیگه وابستگی عاطفی به این چتبات هست.
ای بابا، عجب دنیایی شده. رابطه عاطفی و گاهی حتی اروتیک با شخصیت محبوبتون، ایدئالتون از طریق هوش مصنوعی. از مهران کریمی میشنیدیم و تا 30 دقیقه دیگر و مجله شب رادیو فردا، خدا نگهدارتون.